اختیار به مشترکان پرمصرف آب تهران از اول خرداد. معاون درآمد و امور مشترکین آبپای استان تهران گفت از اول خرداد به تمام مشترکان پرمصرف و بدمصرف اخطار ارسال خواهد شد و در صورت تداوم محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد. سید رسول باقری با اشاره به روند سعودی افزایش مصرف آب در پایتخت افزود سناریوهایی برای روزهای سبز، زرد، نارنجی و قرمز تدوین شده است و اولویت برخورد با مصارف فضای سبز و بنایی مشترکان تجاری و دولتی و در آخر پرمصرف‌ها و بدمصرف‌های خانگی خواهد بود. باقری با بیان اینکه 60% از مشترکان تهرانی بالای الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند گفت اخطارهایی برای این گروه از مصارف خانگی ارسال خواهد شد و در صورتی که در رفتار مصرف خود تغییری ایجاد نکنند با محدودیت مصرف مواجه خواهند شد و تمام
الو سلام بابا حالت خوبه؟ مامان گفتش که شیرینی میوه قندچایی بخرید.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود.
ایستگاه 99.
مردم نازنین سلام، خوش اومدین به ایستگاه 98، ایستگاهی به وسعت ایران. ایران چنین گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. پس سلام به مور و دنیای مردانش، درود به او که هر روز دانه میبرد بهر خانش. به نیکی میارن دست در دست هم که گویی نیستن تنهایی زهم، همه برای حفظ یک خانواده میگردند صبح تا شب پی دانه. از این رو مور را ستایش کنیم که امروز همساز با فردوسی خانواده ستایش کنیم. به نیکی بیندیشید همراهان، گرد هم برآرید بنیاد خانواده را مستحکم، که چون جمع شوید دور هم همراهان نیابید گزند از آسیب دیگران. همه شادی و خرمی باشد این روزتان، شما خانواده های گل و مهربان. بله، حرف از شاعر نامی ایران زمین شد و حرف از خانواده. امروز چه مناسبت‌های خوبی داریم، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز جهانی خانواده. خوشا به حال ما که در این روز خوب همراه و همسفر شما هستیم در ایستگاه 98. اما شما شنونده های عزیز و جان بهمون بگید در روز جهانی خانواده، خانواده ای که وضع اقتصادی خوبی داره چه شاخصه های اقتصادی رو داره؟ تشریف بیاریم به پیامک خونه از طریق شماره 30,36,37. و تلفن خونه از طریق شماره 22-65-25-25. بهمون بگید که خانواده شما چه ویژگی هایی داره. خانواده شما از نظر اقتصادی موفقه؟ اگه خانواده شما از نظر مالی و اقتصادی موفقه، بهمون بگید که این خانواده چه ویژگی هایی داره، چه شاخصه هایی داره. در این مسیر راه بلدمون هم ما را همراهی میکنن جناب آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی. درود بر شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه و خوشی و آرزومندس روزهای ساعتهای خوب. مرسی،
زنده باد. خیلی خوش اومدیم به ایستگاه 98.
متشکرم.
امیدواریم که شنونده هامون هم بهمون بگن که از نظرشون خانواده اقتصادی موفق چه شاخصهایی داره و همینطور نظرهای کارشناسان شما را هم بشنویم راجع به همین موضوعی. دکتر
خواهش میکنم، در خدمتون هستم.
بزرگواری، میخوای شما یه مبحث رو شروع بکنید تا شنونده هامونم حالا دستشون گرم بشه و پیامک ارسال کنن برای ما؟ شما این مبحث رو شروع کنید و یه سری نکات رو بگین راجع به خانواده که از نظر اقتصادی موفقه و شاخصهایی که این خانواده داره.
بله خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که اقتصاد به نظر بنده علاوه بر این که یک دانش هست، در مبحث خانواده یک هنر هست.
بله.
یعنی ما خیلی از خانواده ها رو میشناسیم که بدون اینکه تحصیلاتی در زمینه اقتصاد داشته باشن، به عنوان یک هنر در خانواده اقتصادشون رو خیلی خوب تنظیم میکنن.
بله.
اصولا برقراری تعادل بین منابع که اونها خیلی محدود هست، منابع درآمدی و هزینه‌ها و مخارج، در واقع یک هنر اقتصادی هستش.
بله.
این که ما بدونیم که به چه شکل با یک درآمد محدود میتونیم هزینه‌هامون رو مدیریت بکنیم.
بله.
این خودش به عنوان یک هنر شناخته میشه و ما در بحث هنر اقتصاد خانواده میایم نگاه میکنیم که خانواده‌های موفق چه کارهایی انجام دادن و به چه صورت تونستن این تعادل رو رعایت بکنن.
بله، پس در واقع نظرتون اینه که اگرم حالا خیلی از دوستان علاقمند هستن به این موضوع و میبینن یه خانواده از نظر مدیریت اقتصادی قویه، نگاه بکنم به خانواده‌های موفق و الگو برداری بکنم.
بله قطعا همینه، یکی از راه‌ها همین هستش که ما در واقع الگو برداری بکنیم از خانواده‌های موفق.
بسیار هم عالی. خب راه دیگرش چیه؟ حالا کسانی که علاقه‌مندن و دوست دارن که ارتقا بدن مدیریت اقتصادی خانواده‌شون رو، علاوه بر این الگو برداری،
ببینید ما یه مسیر دیگه‌ای داریم به عنوان اینکه مطالعه بکنیم و بررسی بکنیم راه‌های موفقیت در اقتصاد خانواده رو. می‌تونیم از طریق منابع مختلف، از طریق مشاوران اقتصادی هم.
بله.
این مسئله رو در واقع بررسی بکنیم. کلن اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم و بخوایم نکات مهم رو در اقتصاد خانواده بررسی بکنیم، چند تا آیتم خیلی مهم وجود داره.
بله، چند مورد مهم.
بله، این موردها یکیش این هست. اولی که ما برنامه ریزی اقتصادی داشته باشیم، یعنی ما بدونیم که درآمدمون به صورت یک مقاطع مختلف، مثلا مقاطع یک ماه، حالا من مثال میزنم، مقاطع مختلف درآمدمون به چه صورته و بیایم برای این برنامه ریزی بکنیم. بعضی از این درآمدها به صورت مقطعی و ماهیانه هست، یعنی
بله.
مثلا ما به صورت یک کارمند هستیم، ماه به ماه سر ما حقوق میگیریم. بعضی از این درآمدها به صورت روزانه یا هفتگی هستش، به صورت مزد هستش. ما بر اساس میزان درآمد و مقطع دریافت درآمد باید برنامه ریزی بکنیم برای هزینه هامون. و آیتمی که خیلی خیلی مهم هست این هست که ما بیایم این هزینه ها رو تقسیم بندی بکنیم در زمان های مختلف تا جایی که امکان داره.
بله بله.
اگر که ما داریم سر ما حقوق میگیریم، خب طبیعتا اگر که اجاره نشین هستیم، اول باید بیایم اجاره خونه رو کنار بذاریم.
بله.
بعد بیایم هزینه های روزمره زندگی رو کنار بذاریم و قسمتی از این درآمد رو در حدی که برامون امکان داره کنار بذاریم، پس انداز بکنیم، به عنوان اینکه ممکنه در ماه ما هزینه های پیش بینی نشده ای برامون اتفاق بیفته که اون هزینه ها رو بتونیم از پسش بر بیاییم. البته امیدوارم که این هزینه های پیش بینی نشده همیشه در جهت شادی و خیر باشه
ان شاء الله. بله،
ولی اگر که اتفاق بیفته ما در واقع دچار یک بحران نشیم،
آمادگیش از قبل داشته باشیم و یک ذخیره رو، حالا میگن همیشه برای روز مبادتون نگه دارید.
بله.
که خود اینم یه مدیریتی رو میطلبه. همراه ما باشید در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد، پر انرژی و بانشاد. از شما پرسیدیم خانواده‌ای که از لحاظ اقتصادی موفقه چه شاخصه هایی داره؟ شما میتونید از تجربه هاتون و ویژگی های خانواده خودتون یا اطرافیانتون برای ما بگید. بیایید به پیامک خونه از طریق شماره 30036-37. علاقمندیم که صدای شما رو هم بشنویم. بیایید به تلفن خونه از طریق شماره 2265-25-25. و اما میخواییم سری بزنیم به پیامک خونه. گفتن ما یه خانواده معمولی هستیم. از خانواده خودم شروع میکنم. من و همسرم با هم کار میکنیم و زندگی و مدیریت میکنیم. ما احتاج زندگی و خونه و ماشین و لوازم زندگی و با همکاری هم خریدیم و دوست داریم که این رویه رو به فرزندانمون هم در آینده یاد بدیم، از صرفه‌جویی اقتصادی گرفته تا آینده نگری. سرکار خانم شیرین از کرج. با سلام و درود، ما یه خانواده سه نفره هستیم و با یه مدیریت صحیح و هدفمند در بخش هزینه ها تونستیم از اوضاع دشوار اقتصادی هم به خوبی عبور کنیم. مدیریت در هزینه ها و سنجیدن خرج و دخل، همون دخل و خرج، بسیار مهمه. سید امیر سعیدی از نیشابور. سپاسگزارم از شما سرکار خانم شیراوند هم که گفتین همراه برنامه‌تون هستم، همراه ایستگاه 98. و دوست دیگری هم آقا مرتضی از اصفهان گفتن که من با مدیریت خرجهام شروع کردم، دو سه ماهیه و خیلی هم موفقم، تونستم پولی رو ذخیره کنم. خانواده شما چه ویژگی داره؟ خب آقای دکتر، چند تا پیامک رو خوندیم از شنونده های عزیزمون و اشاراتی رو داشتن به مدیریت اقتصادی خانوادهشون. نظرتون چی بود راجع به این راهکارهایی که این دوستان؟
خیلی خیلی درسته. ما مهمترین قضیه در اقتصاد خانواده مدیریت هزینه ها هست.
بله.
ببینید، ما یک درآمد داریم که یک بار ممکن اتفاق بیفته، ولی هزینه هامون میتونه در طول روزهای مختلف و ساعتهای مختلف برای ما اتفاق بیفته. پس مدیریت هزینه ها مهمترین عامل هست.
بله.
که این نیاز به تجربه و راهبلدی داره. اگر که یک خانواده‌ای به تازگی تشکیل خانواده دادن، اینها ممکنه که کم تجربه باشن در بحث مدیریت هزینه ها. توصیه میشه که حتما مشورت بکنن با بزرگترها، با کسایی که دارای تجربه هستند، بزرگترهای خانواده که سالهاست مدیریت هزینه را انجام دادن.
بله.
در زندگیشون و موفق بودن، مخصوصا با آدمهای موفق، اینها بیان مشورت بکنن و مطالعه بکنن. هیچ اشکالی نداره اگر ما در مورد یک مسئله آگاهی نداریم، بیاییم مطالعه بکنیم،
کسب دانش.
بله، بکنیم. کسب دانش بکنیم، ببینیم که به چه طریق میتونیم مدیریت هزینه‌مون رو انجام بدیم. میدونید مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که در اقتصاد خانواده کلیه رفتارهای روزانه افراد تحت شعاع قرار میگیره.
بله.
و این طبعا محیط زیست و اقلیمی که ما در اون زندگی میکنیم، در اون تصمیم گیری های اقتصادی مهمه. بنابراین ما بهتره که بر اساس شرایط محیطی و اقلیمی که داریم زندگی میکنیم به مدیریت هزینه رو در نظر بگیریم. ما در ایران دارای نقاط مختلف هستیم. شمال ایران اقلیم خاص خودش رو داره، جنوب ایران اقلیم خاص خودش رو داره، غرب و شرق همینطور، مرکز همینطور. ما بر اساس اینکه در اون اقلیم داریم زندگی میکنیم باید مدیریت هزینه رو
داشته باشیم. آی دکتر، حالا شاید خیلی از شنوندمون الان این مثلا تو ذهنشون ایجاد شده باشه، به خصوص حالا اشاره هم کردین کسانی که تازه یه زندگی مشترک رو شروع کردن، بالا شاید از بزرگتراشون، شاید از فامیلشون یه الگویی هم گرفته باشن. بعضیا میگن مثلا خرج زندگی من یا دخل و خرج زندگی من مدیریتش کلا دست خانوممه یا آقای، شاید این حرفو بزنه. شاید بعضیا بگن که نه، تعامل ما داریم با همین کار انجام میدیم. بعضیا میگن نه آقا، اصلا مدیریت اقتصادی خانواده باید دست مرد خونه باشه. تفاوتی داره آیا اینها، یا به قول شما با اقلیم و مورد به مورد میتونه فرق بکنه؟
نه ببینید، تفاوت نداره. ما باید ببینیم که آیا یک آقا در خانواده مدیریت اقتصادیش بهتره یا خانم خونه. بعضی وقتا ما در خانواده هایی میبینیم که خانم خونه خیلی خیلی مدیریت اقتصادیش خوبه و آقا کلن حقوق ماهیانه رو میذاره در اختیار خانم و میگه بله، شما مدیریت کن و با بهترین روش مدیریت میشه. اصلا جنسیت به نظر من مهم نیست. درست. مهم این هستش که ما ببینیم کدوم یکی از طرفین یا شاید هر دو میتونن با تقسیم بندی این مدیریت در واقع کار رو بهتر پیش ببرن و نباید اصلا راجع به جنسیت تعصب.
هر کسی باشه. که دقیقاً بلده دیگه. بلده نسخه نهایی هست. وجود نداره که حالا خانم ها بهترن، آقایون بهترن.
نه اصلا
هر کسی که دانشش
دقیقاً همینطور
داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده و ایرادی هم نداره اگه یه نفر مدیریت اقتصادی خونه رو بده دسته خانم که نه. بهترم میتونه مدیریت کنه.
بله ما در خانواده ها میبینیم خانم ها، بعضی از خانم ها خیلی خیلی موفق هستن در مدیریت اقتصاد و در واقع خانم ها باعث میشن که اقتصاد خانواده رشد بکنه و زندگی بعد از چند سال در شرایط خیلی بهتر قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم. از شنونده عزیزمونم پرسیدیم خانواده‌ای که از لحاظ اقتصادی موفقن چه شاخصه‌هایی دارن و شما میتونید از تجربیات خودتون، ویژگی‌های خانواده خودتون یا اطرافیانتون بگید. اگر هم موردی هست، پرسشی توی ذهنتون ایجاد شده راجع به مدیریت اقتصادی خانواده، حتما میتونید از حضور جناب آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی راهبلد امروزمون، استفاده تمام و کمال رو ببرید، مسائلتون رو مطرح بکنید تا ما هم اینجا با کارشناسمون واکاویشون بکنیم و انشالله راه گشا باشه برای شما. همچنان همراه ما باشید در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد. سرکار خانم اجدری گفتن ما یه سر و گردن از تمامی فامیلمون بالاتریم از لحاظ اقتصادی، اونم دلیلش اینه که در خانواده چهار نفرمون همه مشغول فعالیت اقتصادی هستیم. جناب آقای نوری از مشهد گفتن که ما با مدیریت و همفکری با هم تونستیم که اقتصاد خانوادمون رو بهبود ببخشیم. من و خانومم الان 3 سالی که با هم ازدواج کردیم. خانم یا آقای سمندری از اهواز هم گفتن که ویژگی خوب اقتصادی خانواده ما صرفه‌جو بودنمونه. همراه ما هستین در ایستگاه 98 رادیو اقتصاد و از ویژگی‌های مثبت یا خوب اقتصادی خانوادتون برامون گفتید. در خدمت آقای دکتر حسین نوری هم هستیم، کارشناس اقتصادی، و پیرامون همین موضوع با ایشون گپ و گفتی رو داریم. آقای دکتر، خب بازم شنونده عزیزمون این سری راهکار رو گفته بودن، نظر شما چی بود راجع به این راهکار رو که شما البته اشاره کوچیک همون ابتدا داشتین به مدیریت در واقع خرج توی خانواده ها جدا از دخل؟
خب به هر حال مهمترین عامل در هزینه ها مدیریت هست. این مدیریت خودش چندین شاخصه داره. یکی از اون شاخصه ها این هستش که ما بیایم بودجه بندی بکنیم، همونطور که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
یعنی بیایم تقسیم بندی هزینه ها بکنیم در مقاطع مختلف ماه یا بله یک دوره مال زندگی. مثلا به طور مثال میتونم بگم که اگر قرار هست من یک هزینه ای رو 20 روز دیگه انجام بدم و میبینم 20 روز دیگه میتونم و درآمدی برای اون وجود داره، اون هزینه رو برای 20 روز دیگه انجام بدم و امروز نیام درآمد امروزم رو و پول امروزم رو صرف اون هزینه ای بکنم که شاید امروز نیاز نیست انجام بدم.
درست.
یعنی اگر لازم هست و این امکان وجود داره به تعویق بیفته، اون رو چند روز دیگه انجام بدم و این تقسیم بندی بکنم در طول روزهای مختلف ماه. این بودجه بندی خیلی عامل مهمیه. ما حتی میتونیم این رو به فرزندانمون هم آموزش بدیم.
درسته.
یکی از چیزهایی که خیلی خیلی در خانواده مهم هست این هست که علاوه بر اون مدیریتی که ما داریم در خونه برای هزینه ها میکنیم، به بچه هم آموزش بدیم که به چه شکل بیان این هزینه هایش خودشون رو مدیریت بکنن.
بله.
اگر ما فرزندانمون به طور مثال پول تو جیبی میدیم، ماهیانه یک عددی بهشون میدیم برای اینکه بتونن هزینه بکنن و اونها به سطحی رسیدن که حالا مثلا محصل هستن یا دانشجو هستن،
بله،
اینکه یادشون بدیم که این پول چه شکلی خرج بکنن.
زنده بود آقای دکتر، ببخشید شکر میونه کلامتون یه پیامک چون مرتبطم داشتیم. آقای شاهرخ راد از جیهون گفتم ما یه خانواده موفقیم، من دارم به پسرم پس انداز کردن آموزش میدم، یه قلک براش خریدم، منتها حالا خودم آخره ما اگه کم هم حتی میارم از قلکش قرض میگیرم، ولی حقوق که گرفتم با سودش بهش بر میگردونم. حالا ایشون هم در واقع این شاید بازی اقتصادی دارن با بچه‌شون انجام میدن که یاد بگیرن.
بله دقیقاً. البته ما فقط نباید به بچه‌هامون پس انداز کردن رو یاد بدیم. ببینید
درست.
اصولاً کسایی که فقط پس انداز میکنن زندگی موفقی ندارن. ما باید درست مصرف کردن رو به بچه‌ها هم
زنده
یاد
بدیم. بله بله. بله.
یعنی در واقع بحث صرفه‌جویی مصرف نکردن نیست، درست مصرف
کردن. درست مصرف کردن.
بله. ما باید هم خودمون این رو در نظر داشته باشیم، هم به بچه هامون یاد بدیم که چه شکلی پولمون رو هزینه بکنیم. قسمتیشو باید سرمایه گذاری کنیم، قسمتیشو باید هزینه بکنیم، قسمتیشو باید پس انداز بکنیم و این تقسیم بندی رو ما باید به اونها یاد بدیم.
درصد خاصی داره آقای دکتر که یه نفر بگه من حالا مقدار خاصی حقوق میگیرم، چه مقدار از این رو کنار بذارم و با چه مقدارش حالا زندگیمو بچرخونم، یا نه میتونه فرق کنه؟ یعنی درصد خاصی داره حالا آمار و ارقام خاصی هست راجع به این که ما چقدر از اون دریافتیمونو باید سرمایه گذاری بکنیم به قول شما، یا نه هر کسی میتونه بر حسب شرایط خودش و خانواده خودش این کار انجام بده؟
نه ببینید قاعده خاصی وجود نداره. بعضی از تحلیلگرا میان میگن که 30% درآمدتون رو پس انداز
بله
بکنید.
بله.
30%ش رو بیاید. ولی ببینید به نظر من این اصلا نمیتونه ارتباط داشته باشه. ما باید بر اساس اقتصاد خانواده خودمون تصمیم گیری بکنیم. اینکه یک نسخه رو برای همه بخوایم در نظر بگیریم، این به نظر من درست نیست. ولی باید این رو در نظر بگیریم که اگر بتونیم یک مقداری پول پس انداز بکنیم، این پس انداز هم معنیش این نیست که ما میخوایم برای همیشه نگه داریم. یه وقتی ما اهداف بزرگتر داریم، مثلا به طور مثال میخوایم سال آینده خودرومون رو عوض کنیم.
بله بله.
یا میخوایم منزلمون رو عوض بکنیم، یه وسیله میخوایم بخریم، خب طبیعتا یا باید یک درآمدی داشته باشیم، وامی از جای تهیه بشه، یک درآمد خاصی باشه، یا اگر درآمد خاصی پیش بینی نمیشه ما باید قسمتی از این پول رو هزینه بکنیم. پس بر مبنای اینکه قرار هست چه اتفاقی بیفته، یک پروژه‌ای در آینده داریم، ما میایم قسمتی رو هزینه میکنیم. قسمتی هم باید بتونیم سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری ها شکلهای مختلف میتونه داشته باشه.
بله.
میتونه مثلا بعضی ها ساده ترین و در واقع سیف ترین سرمایه گذاری رو در بانک میبینن. بله. حالا میشه قسمتی هم سرمایه گذاری کرد. بعضی وقتا هم سرمایه گذاری به عنوان خرید یک کالاست. ما بیایم کالایی رو امروز بخریم که اگر یک سال بعد نیاز داریم، بیایم بگیم که خب امروز من برم یه قسمتی از اون کالا رو پولش رو بدم و در واقع سرمایه گذاری بکنم.
بله.
که سال آینده میخوام کامل اون کالا رو بخرم، قسمتش رو پرداخت کرده باشم. این هزینه رو تقسیم بندی کرده باشم.
بله. یعنی یه چیزی که میخوایم بگیریم حالا به نوعی شاید قسط بندی
بکنیم.
این کارو برای خودمون. از شما شنونده عزیز پرسیدیم خانواده که از لحاظ اقتصادی موفقه چه شاخصه‌ای داره، و شما عزیزانم میتونید از تجربه هاتون و ویژگی خانواده خودتون یا اطرافیانتون برای ما بگید. خب حالا وقتشه که سری بزنیم به تلفن خونه و تماس‌های شما رو بشنویم که لطف کردیم تماس گرفتیم با ایسکای 98.
سلام، شما خسته نباشید. در مورد موضوع مراعات میخواستم بگم که خانواده میتونه که موفق باشه که اولا صداقت با هم داشته باشن، رو راست باشن و شرایط رو درک کنن، یعنی اوضاع احوالی که خانواده خودشونه نسبت اون وضع اقتصادی خانواده خودشون خرید کنن و توقع داشته باشن و سعی کنن نظم و برنامه‌ریزی داشته باشن که مطمئنن با هر شرایطی با همون روال برن جلو، یعنی اون سطح توقعات که با همون درآمدهایی که دارن ببرن جلو، یعنی نباید ما توقع زیاد داشته باشیم که خدای نکرده باعث برشکستگی اون بشه، باعث بشه که ما شکست بخوریم. صرف اون درآمدی که داریم سعی کنیم خانواده در جریان بزنن بگن اینقدر ما درآمد داریم و اینقدر باید امورات زندگیمون رو باید بگذاریم و مطمئنا به موفقیت خواهیم رسید. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون مشتاقانه هستم شنونده شما.
سلام و صبح بخیر. ویژگی خانواده موفق علاوه اقتصادی این است که یک برنامه‌ریزی اقتصادی خیلی تنظیم شده باشه در چنین خانواده‌ای و اساساً این خانواده بین دخل و خرج یه تعادل برقرار کنن و در تمام زمینه‌ها برنامه‌ریزی داشته باشن. چنین خانواده‌ای در حیطه اقتصادی میتونه موفق بشه. من تشکر میکنم. روز شما بخیر.
سلام، خسته نباشید. درباره خانواده موفق که در امورات اقتصادی هم موفق هستن میشه گفت اینها صرف جو هستند و قناعت خوار هستند و خانم و آقایون خانم حرفاشون با هم یکی دوربر زرق و برق و تجملات نمیرن، مدگرایی نمی کنن و هرچی که به سرزشون باشه انجام میدن. میتونن خانواده موفقی باشن اگرچه که حقوق و درآمد کمی هم داشته باشه. با تشکر، آقای علی هستم. خدا
سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمتتون. میخواستم با آقای دکتر سلام عرض کنم و بگم که من یه راننده هم تا 3 میلیون حقوقم بود، الان شده 4 میلیون. یه فرزند دانشجو و یه بیمار خاص خونه دارم و خودم هم مستاجر هستم. خب آقای دکتر راست میگم، ممکنه من مدیریت بکنم با این پول روزگارمونو بگذرونیم، ولی آیا این زندگیه به نظر آقای دکتر؟ تشکر میکنم.
خب آقای دکتر نوری، این تماس آخرمون هم در مورد خودش جالب بود. البته یه سری پیامک هم راجع به همین موضوع داشتیم. خیلی‌ها میگن که خب ما به نسبت حقوقی که الان داریم میگیریم چاله هاش، حالا عامیانش اینه که میگن چاله هاش از قبل کنده شده، یعنی میدونیم اینقدر باید بدیم کرایه خونمون. حالا بعضی هم این دوست عزیز بیمار دارن که امیدوارم البته زودتر شفا پیدا بکنن و حالا دانشجو دارن، این خرجه مختلفی که دغدغه همه ما هست. میگه خب باید چه کار کنن؟ حالا میگن نمیشه هم از اینا خیلی صرفه جویی کرد، یعنی یه سری خرجاییه که حتما باید انجام بشه. این دوستان باید چه کار کنن؟ چه راهکاریو میشه پیشنهاد داد براشون؟
خب البته ما در واقع شنونده نهایی که الان صحبت کردن دوست عزیزمون، من درک میکنم واقعا خیلی از خانواده ها هستن که دچار معضل هستن، یک درآمد ثابت دارن و با افزایش روزانه هزینه ها نمیتونن این دخل و خرجشون رو در واقع تنظیم بکنن.
بله،
کاملا حق دارن این دوستان. مطابق ببینید یک راهکاری من پیشنهاد میکنم. مثلا به فرض اگر من فرزندی دارم که دانشجو هست، میتونم کمک بکنم و راهنمایی بکنم که این فرزندم هم بتونه حالا به صورت پاره وقت یا تمام وقت بنا به اون زمان درسی که داره بتونه کار بکنه.
بله،
مثلا الان در شرایطی که بیماری کرونا هست خیلی از کارها به صورت در واقع آنلاین و دیجیتالی دورکاری شده. بله، بتونه شاید ما کمک کنیم فرزندمون رو که کاری پیدا بکنن، که حالا الزاماً کار موضوعش نیست که ما بریم در یک شرکتی حضور داشته باشیم و 8 ساعت در روز رو بریم کار بکنیم.
بله،
خیلی از کارها در فضای مجازی میتونن انجام بدن که کسب درآمد درآمد یک مهارتی رو آموزش ببینن به صورت آنلاین و بتونن کسب درآمد بکنن. ببینید یکی از کارهایی که ما باید در حق بچه‌هامون بکنیم و لطف و محبت به نظر بنده این کار این هستش که بهشون یاد بدیم اینها وقتی وارد جامعه میشن باید یاد بگیرن که فقط مصرف کننده نباشن.
درست.
باید یاد بگیرن که اونها هم کار کنن. با وجود اینکه من اعتقاد دارم خیلی از کارها امروز کم رنگ شده، ولی در عوض به خاطر شرایط کنونی در دنیا، حتی میتونم عرض کنم در کشور خودمون هم همینطور، خیلی از کارهای جدید ایجاد شده و شغلهای جدید ایجاد شده که نیاز به